أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراويتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما. یکی از اصنافی که نکاح با اونها حرام است زنهای شوهر دارند، مگر اینکه این علقه زوجیت قطع بشود به مرگ شوهر یا با طلاق. از این زنهای شوهر دار ملک یمین استثناء شده است. این ملک یمین هم ناظر به مرحله حدوث است، هم ناظر به مرحله بقا. یعنی اون که کنیز هست یا اون که کنیز می شود. بیان ذالک این است که اگر زنی کنیز بود و دارای شوهر بود، لازم نیست که شوهرش بمیرد یا او را طلاق بدهد. اگر مولای او این کنیز را فروخت یا به دیگری هبه کرد و مانند آن، یا مولا مرد و این کنیز به ارث رسید، ارث کنیز یا فروش کنیز یا هبه کنیز به منزله طلاق کنیز است، اونگاه بعد از عده نگه داشتن می شود با این کنیز ازدواج کرد، دیگر طلاق لازم نیست. این یکی، این مال مرحله بقا. مال مرحله حدوث هم این است که اگر چنونچه جنگی اتفاق افتاد و زنی به اسارت مسلمین در آمده است و در اینجا استرقاق شد، ملک یمین شد، یه وقت است که بعد از اسیرگیری ولی مسلمین دستور آزاد شدن یا فدا میدهد، یه وقت است استرقاق میکند. اگر نه آزاد کرد نه فدیه گرفت بلکه رق و بردک کرد، در این حال با اینکه این زن شوهردار بود و الان به اسارت در آمد در جنگ و ملک یمین شد، بعد از استبرا و گذشت مدت ازدواج با او اشکالی ندارد. این مال اصل ذات است. حالا اطلاقش به وسیله بعضی از آیات یا روایات تقیید می شود که اگر این زن مشرک بود یا کافره بود نمی شود با حال شرک و کفر با ازدواج کرد، این تقیید است که به وسیله ادله دیگر ثابت می شود. این آیه ناظر به ذوات است، یعنی این ذات ها حرام است مگر ملک یمین. حالا اگر ملک یمین مشرک بود نمی شود با او ازدواج کرد، این هم مثل سایر زن هاست. و اوهل لکم ما ورا زالکم، چطور و اوهل لکم ما ورا زالکم تقیید می شود که لا تنکه المشرکات حتی یؤمنه؟ اینجا هم ما ملکت ایمانکم تقیید می شود به اینکه نباید مشرک باشد. بنابراین خواه این ملک یمین حدوثی باشد یا بقا، با زنی که کنیز هست یا کنیز شد می شود ازدواج کرد، ولو محسنه باشد، ذات بل باشد و طلاق نگرفته باشد. همین بردگی او و استرقاق او به منزله طلاق هست. سبی او و اسیر کردن او اگر به نحو رقیت درآید، این به منزله طلاق اوست. بعد فرمود و اهل لکم ما وراء ذلکم، یعنی غیر از این زوات 15 گانه برای شما حلالند. کاری به اوصاف و شرایط ندارد، کار به زوات دارد. یعنی غیر از منکوهت العبد، یعنی غیر از نامادری و غیر از اون 7 صنفی که پیوند نسبی دارند و غیر از 2 صنفی که پیوند رضایی دارند و غیر از 4 صنفی که پیوند مصاهره دارم و غیر از زنهای ذات البعل و شوهردار، بقیه هر زنی نکاح با او برای شما حلال است. این کار به زوات دارد. حالا بعضی از شرایط به کیفیت برمیگردد، بعضی از شرایط به کمیت برمیگردد. این نظیر سایر مطلقات است که قابل تقیید هست. مثلا آیه سوره مبارک بقره از در کیفیت تقیید میکند که اگر زن مشرک بود نمیشود با او نکاح کرد، ولا تنکه المشرکات حتی یؤمن. یا روایات زائد بر چهار تا را زنی که متصف میشود به اینکه این خامسه است، این پنجمی است، این را فرما جایز نیست. خود این ذات حرام نیست، برای اینکه اگر یکی از زنهای چهارگانه بمیرد یا طلاق بگیرد، نکاح با پنجمی جایز است. این شخص معینی که نیست، زائد بر این مقدار جایز نیست، این یک نصابی دارد. یا اگر زنی مورد لعان قرار گرفت، این نکاحش جایز نیست. یا اگر سه طلاق شد، نکاحش جایز نیست حتی تنکه زوجن غیره. یا اگر نه طلاق شد، حرمت ابدی دارد. اینا به کیفیت ها برمیگردد، نه به خود زوات. بنابراین ذات اون زنی که حرام است همین گروه است. البته در بین این 15 صنف مسئله جمع بین اختین مطرح است، که جمع بین اختین کاری به حرمت ذاتی ندارد، لذا گفتن عیناً حرام نیست، جمعاً حرام است. و این که فرمود و اهل لکم ما وراء ذلکم، نظیر اون چه که درباره انعام گفته شد که اهل لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم. خب این که فرمود اهل لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، یعنی مطلقا انعام برای شما حلال است، یا رو به قبله باید باشد، ذابح باید مسلمان باشد، ذبح در حال استقبال باشد، باید نام خدا برده بشود و مانند آن. اگر فرمود فلون اعیان برای شما حرام است ولی انعام برای شما حلال است، اهلت لکم بهیمت الانعام، این منافات ندارد که بعضی از شرایط به وسیله نصوص مشخص بشود. گوسفند ذاتاً حلال است، حالا شرطش آن است که ذبح بشود، رو به قبله باشد، فری اوداج اربعه بشود، ذابح مسلمان باشد، بسم الله و یا نام دیگری از اسماء الهی را بر زبان جاری کند. اینا شرایط دیگری است که مقید این اطلاق هست. مطلب مهم آن است که این که فرمود و احل لکم ما وراء ذلکم، اونگاه مسئله مال را ذکر کرد. تا کنون مشخص شد که 15 صنف نکاح اونها حرام است، ما بقی یعنی زوات دیگر ارتباط زناشویی با اونها حلال است و دو نحوه هم حلال است، یکی نکاح یکی ملک یمین. هم نکاح یاد شد هم ملک یمین. این که فرمود و اهل لکم ما وراء ذلکم، این را بعد از اون استثنای الا ما ملکت ایمانکم فرمود. این الا ما ملکت ایمانکم معلوم می شود که ملک یمین حلال است. این یک. و اهل لکم ما وراء ذلکم هم مشخص می کند که با زنهای دیگر می شود ازدواج کرد. پس ارتباط زناشویی از دو سبب تجویز شده است، یکی نکاح یکی ملک یمین. حالا عمده این است که نکاح منحصر در عقد دائم است یا عقد منقطع هم شامل می شود. مسئله این که ارتباط زناشویی با دو راه ممکن است، یکی ازدواج و یکی ملک یمین، این در بسیار از آیات قرآن آمده، چون که در همون اوائل سوره مبارکه مؤمنون این چه این است که والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. این آیه نظر شریفتون باشد که بعدها هم محل استشهاد قرار میگیرد، منتها برای گروه مخالف، اونایی که متعه را جایز نمیدانستند و نمیدانند، استدلالی دارن به بعضی از آیات و بعضی از روایات که یکی از اون ادلهشون همین آیه ششم و هفتم سوره مؤمنون است که فرمود الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اگر کسی غیر از ازدواج و غیر از ملک یمین بخواهد با زن دیگر آمیزش کند، این تعدی از حدود خداست. اونها میپندارن که متعه نه ازدواج است نه ملک یمین، غافل از این که نکاح و ازدواج دو قسم است، یک قسم دائم یک قسم منقطع، و هر دو زوجیت است و هر دو گروه را ازواج شامل می شود. حالا این آیه محل بحث سوره نساء که فرمود و اهل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه. آیا این ناظر به این است که نکاح دائم جایز است یا ناظر است به این که نکاح منقطع جایز است؟ قبل از این که مسئله تمتع را فما استمتعتم به روزک بفرماید و همچنین بعد از این که استمتاع را ذکر فرمود، میبینیم این استمتاع محفوف به دوتا امر مالی است. قبلش مسئله مال را مطرح میکند، بعدش هم مسئله مال را مطرح میکند. میفرماید به این که ماورای اینها حلال است که با اموالتون همسر بگیرید. اهل لکم ماورا ازالکم ان تبتغوا به اموالکم، که این بدل اشتمال است، یعنی اهل لکم ابتغاء النساء بالمال. حالا اگر این ملک یمین باشد، ابتغاء النساء بالمال هست که میخرید، و اگر چون چه نکاح دائم باشد که با مهر است، و اگر نکاح منقطع باشد که با اجرت است و اجر. عمده این است که فرمود ان تبتغوا باموالکم، معلوم شود که یک نکاح مالی است. ان تبتغوا باموالکم، در حالی که محسنید و غیر مسافه. این محسن غیر مسافه یک وصفی است که تأکید را به همراه دارد، مثل عادل غیر فاسق، عادل غیر ظالم، عالم غیر جاهل، مؤمن غیر کافر. اینها اوصافی است که تأکید را به همراه دارد. محسن غیر مسافه یعنی اون که در حسن عفت به سر میبرد، پردری صفاح و زنا را ندارد. محسنین غیر مسافحین. خب شما با اموالتون می توانید نکاح کنید. چه کنید؟ نکاح دائم یا نکاح منقطع؟ این که فرمود فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن، این تفریع بر اون اصل جامعه است. اصل جامعه این است که اهل لکم ما وراء ذلکم، اما همین که فرمود اهل لکم ما وراء ذلکم، مسئله مال را مطرح کرد. فرمود ان تبتغوا باموالکم، معلوم شود که یک نکاحی است که با مال حاصل می شود، که اگر مال نباشد دیگه نکاح نیست، گرچه صراحت ندارد اما زمینه را فراهم می کند. اون نکاحی که قوامش به مال است، اون نکاح دائم نیست، چون در نکاح دائم اگر مهر ذکر نشود، مهر المسما ندارد و مهر المثل دارد. اون نکاحی که ذکر مهر و ذکر اجرت مقوم اوست، اون نکاح منقطع است، نه نکاح دائم. اون نکاحی که به مال گره خورده است، چه مقاربت حاصل بشود چه مقاربت حاصل نشود، تمام اون مال را باید داد، اون نکاح منقطع است. وگرنه اون نکاح دائم مقومش مهر نیست. اولا اگر مهر در نکاح دائم ذکر نشد، عقد اشکالی پیدا نمی کند، منتها مهر المسما نیست، مهر المثل است. این یک. ثانیاً اگر نکاح دائم بود، مقاربت حاصل نشد، تمام مهر را لازم نیست بپردازد، نصف مهر است. این دو. ولی در نکاح منقطع ذکر مهر به منزله مقدم است اولا، و همین که نکاح منقطع حاصل شد، عقد منقطع بسته شد، خواه مقاربت حاصل بشود خواه نشود، تمام اون مبلغ معلوم را زوج بزد به زوجه بپردازد. ثانیا معلوم شود این یک نکاحی است که جریان مال در او خیلی مطرح است. در پایان این جمله هم باز فرمود فآتوهن اجورهن، اینا هنوز وارد اصل بحث نیست، اینها مال دو حاشیه بحث است، حاشیه قبل و حاشیه بعد. یعنی قبل از ورود در جمله فما استمتعتم به منهن، میبینیم قبل از ورودی در این جمله و بعد از ورودی در این جمله مسائل مالی را مطرح میکند. فبود ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، اونگاه فرمود فمستمتعتم بهی منهن، بعد شما فرمود فآتوهن اجورهن. این آتوهن اجورهن اگر منظوری است که مهریه زنهایی که به عقد دائم در آمدن بدی، این دیگه گفتن ندارد، برای اینکه در سوره مبارکه بقره مفصلا این حکم گذشت و سوره بقره هم اوائل هجرت نازل شد و قبل از سوره نساء است. در اونجا احکام مهر مفصل بیان شد که اگر دخول شد تمام مهر، نشد نصف مهر مانند. در همین سوره مبارکه نساء که به ترتیب آیاتش نشانه آن است بعضی مقدمان، دو بار تا کنون مسئله مهر را به صورت روشن ذکر فرمود. یکی همون آیه و آتو النساء صدقاتهن نحلتن بود که در همین سوره نساء آیه چهارم بود، همون و آتو النساء صدقاتهن نحله. و یکی هم آیه بود که در این روزهای اخیر بحث شد و بود آیه 20 همین سوره بود، به این اردتم استبدال زوجن مکان زوجن و آتیتم احداهن قنطارن فلا تأخذو منهن شیئا. به صورت خیلی روشن فرمود ولو یک قنطار هم مهریه قرار داده باشید حق نداره هیچیش بگیرید. اونگاه این جمله آتوهن اجورهن اگر ناظر باشد به مهریه، این چیزی جدیدی ندارد، یه پیام تازه‌ای ندارد. اگر بخواهیم بگوییم تأکید است، اون جمله‌ای که قبلا فرمود و آتیتم احداهن قنطارن فلا تأخذو منه شیئا، بعد استدلال کرد اتأخذونه بهتانا و اسما مبینا و کیف تأخذونه وقد افزا بعضكم الى بعض و اخذن منكم میثاقا غلیظا، که 4-5 نکته درش بود، به صورت روشن و صریح بیان کرد که حق ندارید مهریه رو ندید، باید همش بدید. این جمله که بفرماید آتوهن اجورهن اگر ناظر به مهریه باشد چیز جدیدی ندارد، بعد از اون دستورات قلاز و شداد. پس این ناظر به مهریه نیست، یعنی مهر در نکاح دائم نیست. حالا برسیم به اون جمله‌ای که محور بحث است، اون جمله فمستمتعتم به منهن است. آیا منظور از این استمتاع همون معنای لغوی است که این آیون اهل سنت گفتن، یا استمتاع همون متعه مصطلح است؟ مهر به منزله ثمن در بیع نیست که، اون نکاح متعه است که نه به منزله ثمن قرار میگیره. خب فمستمتعتم بهی منهنه آیا منظور استمتاع لغوی است؟ یعنی زنهایی که مورد تمتع شدند باید مهر بپردازید، منظور این است؟ اگر منظور استمتاع لغوی باشد، معناش این است اگر تمتع نشد مهر لازم نیست، در حالی که اگر عقد دائم باشد هر گونه تمتعی هم باشد قبل از مغاربت تمام مهر لازم نیست، نصف مهر لازم است. در حالی که فمستمتعتم بهی که اختصاص ندارد به تمتع مغاربتی، که نظر، تقبیل، امثال زالک از انها تمتع هم شامل می شود. در حالی که اگر منظور مطلق تمتع به انتفاع باشد، باید با مطلق تمتع به انتفاع تمام مهر را داد، و حالی که این چنین نیست. و اگر چرونچه باز معنای لغوی و در صدد مفهوم هم باشد، معنیش اینه که اگه تمتع نکردید هیچی لازم نیست، در حالی که اگر عقد دائم شد ولو هیچ گونه تمتعی هم نباشد نصف مهر را باید بپردازد. پس این فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن که امر را دائر مدار تمتع می کند، منظور بهره برداری در نکاح دائم نیست، چون به هر صورت اشکال داره. در سال 4 و 5 هجری این نکاح منقطع بود، در مرعا و منظر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اتفاق می افتاد. حالا خواه این عقد منقطع از تأسیس های اسلام باشد یا از تنفیذ های اسلام، خواه قبل از اسلام هم این عقد منقطع را داشتن منتها اسلام امضا کرده است، یا نه اصلا نبود و اسلام آورد، بر تقدیر عده‌ای در همون اوائل هجرت در مدینه در سال 3 4 امثال ذلک متعه داشتن، و حضرت هم با خبر بود. اگر متعه یه امریست که در شهر متلقا به قبول است و در منظر و مسمع حضرت قرار می گرفت و این استمتاع هم می تواند معنای اصطلاحی را تفهیم کند، خب او مقدم است. اونگاه این می شود معنای شرعی و مصطلح شرعی به هیچ محذوری هم ندارد. فما استمتعتم بهی، یعنی اگر نکاح متعه کردید همه مهر را باید بپردازید، این هیچ اشکالی ندارد. خواه مقاربت حاصل بشود، خواه مقاربت حاصل نشود، دیگر نصف مهر و تمام مهر ندارد، دیگر شرط استفاده هم نیست. همین که نکاح منقطع حاصل شده است تمام مهر را باید بپردازید. فما استمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن. گذشته از این که معمولاً در نکاح دائم تعبیر به صداق، مهر و امثال ذلک می شود، در نکاح منقطع معمولاً تعبیر به اجر می شود. حالا گرچه این برهان تام نیست، اما خب یه زمینه استظهار هست. بعضی که برای این برهان خدشه وارد کردن، گفتن در جریان موسی و شعیب سلام الله علیهما این چین آمد است که شعیب به موسی علیه السلام فرمود اینی ارید و ان انکه که اهدب نتی هاتین الا ان تعجرنی سمانی هجج، یعنی اجر این نکاح را کار 8 سال قرار بدید، 8 سال اجیر باشید و این کار 8 ساله اجر این نکاح است. اون نکاح نکاح دائم بود، نه نکاح منقطع. اون که هکه اهدب نتیهاتین ولا ان تعجرنی سمانی هجج، یعنی اجر این نکاح کار 8 ساله موسی است. این شاید ناظر به اون نباشد که اینا دارن عقد اجاره میبندن. اجر نکاح دختر شعیب کار 8 ساله است. حالا بنابر اینکه اون آیه به این معنا باشد، جلوی این استظهار رو میگیرد که ما بگوییم با تو هن اجورهن، این اجور ظهور دارد در نکاح منقطع، برای اینکه در نکاح دائم تعبیر به اجر نمیشود. البته این استظهار تام نیست، برای اینکه اون شبهه در پیش هست. بنابراین این فمستمتعتم بهی منهنه، این رو اگر ما بر نکاح متعه مستره هم بکنیم، هم با اون دو حاشیه سازگار است که قبلا مسئله مال بعدا مسئله اجر، و هم با خود اصطلاح متعه سازگار است، هم با سایر قواعد فقهی. ولی اگر بگوییم به این که فمستمتعتم بهی منهنه منظور تمتع لغوی است نه اصطلاحی، لازمش این است که اگر در نکاح دائم هیچ تمتع نشود مهر نیست، در حالی که نصف مهر هست. و باز لازمش این است که در نکاح دائم اگر هر گونه تمتعی حاصل بشود ولو به غیر مقاربت تمام مهر لازم است، چون فآتوهن اجورهن ظهوری در تمام دارد، در حالی که اگر مقاربت حاصل نشود نصف مهر لازم است نه تمام مهر. والحمدلله رب العالمین.